بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صبحكم الله بالخير والعافيه. عرض کنیم خدمت عزیزان، بحثمون در مورد تأسیس اصل بود. خدمت عزیزان بحث رو تا کجا رسونیم؟ بله، خب 4 تا احتمال من شیخ ابتداعا مطرح کردن که در فرض شک ما که چه چیزی مثلیست یا قیمی، آیا اصل زمان به مثل یا زمان به قیمت یا تخییر مالک یا تخییر زامن. اشاره شد که مقدار زیادی از بحث به این برمیگرده که ما وقتی بین مثلی یا مثل قیمت شک میکنیم، یا بین مثلی بودن یا قیمی بودن اون تالف، مضمون تالف شک میکنیم، این در حقیقت شک ما بین متباینه این است یا بین مثلا اقل و اکثره. اگر به متباینه اینه، خب اینجا اقتضا احتیاط اینه که مالک مخیر بود. اما اگر به اقل و اکثر، مقتضای احتیاط اینه که زامل مخیر باشه. خب این بحثی که شد، مرحوم شیخ رحمت الله علیه هم آخرش گفتن الاقوا تخییر المالک. اما که ما باید بریم سوال تخییر مالک، اصل براءت هم محسوب بهش اشکال داره، چون انحلالی پیش نمیاد، کار به شبهه بدی منتهی نمیشه. دیروز صحبتش کرد. نه، از اینجا منشور رحمت الله علیه به یک بیان دیگری میخواهند بحث تخییر رو مطرح بکنن. اون بالا گفتن تخییر المالک لأصالت الاشتغال، از باب اصالت الاشتغال. الان یه بیان جدیدی دارن، فرمان یمتنع یقال بعد عدم دلیل ترجیح احد الاقوال. اگر فرض کنیم که هیچ کدوم از این 4 تا قول رجحانی نداره، ول اجماع على عدم تخییر المالک، اگر اون تخییر مالکی هم که ما اونجا صحبتش کردیم گفتیم مطابق اصالت الاشتغاله، اون که اماره نداره ولی اصل عملی داره، اونم بذاریم کنار. اگر اینطوری فرض بکنیم، دلیل نداریم، هیچ اصل از اون که دلیل اجتهادی نیست، دلیل فقاهتی هم که اومدیم گفتیم اشتغال اقتضا عدم تخییره، اونم با اجماع گذاشتیم کنار، چی میشه؟ خب با اینجا میرسیم. التخییر فی الاداء. خب میرسیم که طرف مخیر است در ادا کردن، عرض کنم که تخییر زامن هر طور که بخواد ادا کنه. چرا؟ من جهد دوران الامر بین المحظورین. اما بین دوتا محظور هم به اینجا میرسید دیگه، آخرش به این میرسید. اعنی تعین المثل بحیث لا یکون للمحظورین. محظور این چی هم؟ محظور این اینه که آقا شما بحث مثل و قیمت رو اصلا اون خصوص مطلق نبینی، اقل اکثر تعبیر کنم بدخشید، این بهترین تعبیر درست داره، شما این اقل اکثر نبینی، اصلا میگی متباینه. تو خود متباینه اینش هم باز اگر اون دوتا رو بپذیرید، یعنی یکی عدم دلیل ترجیح عدل اقوال رو بپذیرید، دو اجماع علا عدم تخییر مالک هم به پذیری، باز متباینه اینتون به تخییر زامن میرسی. چرا به تخییر زامن میرسی؟ خب میفرماد که طرف یه وظیفه‌ای داره، نمیدانه وظیفهش اداء الف یا اداء ب. الف ب هم با هم دیگه متباینه اینا، انحلال توشون حاصل نمیشه. خب ما میدونیم یکی از این دو تا رو باید بده، لازم نیست هر دو تا رو بده. خب چیکار باید بکنه؟ خب دانش باید مخیرش بکنه. حالا اینکه ایشون بدهکاره، ایشون بدهکار، آقا یه دونه درهم مثلا، حالا بحث مستقیمی به کنار، کسی بدهکاره، نمیدونه یه درهم بدهکاره مثلا یا یه دینار بدهکاره. بین درهم و دینار متباینه اینا، اقل اکثر که نیست انحلال صورت بگیره. خب که اگر گفتیم ایشون قاعده اون شخصی که طلبکاره او حق نداره تعیین بکنه، پس این شخص بدهکار او باید تعیین بکنه دیگه. به همین جا میرسیم. چطور ما نهانوی محضور اینن؟ تما تعیین المثل به حیث الله یک اولاد مالک مطالبت القیمه. اونایی که میگوین مثلا مثلی در کلن عرضم که قاعده مثلی همینه، در جایی که مثلی رو واجب میدونن حرف اسکافی رو بذاریم کنار، این فتوای خاصیه تقریبا همه علما. اون جایی که مثلی رو در زمان میدانن میگن شما مثل پرداخت میکنی و طرف حق نداره قیمت بخواد، شما هم حق نداری عرضم که از پرداخت مثل امتناع بکنی. در جایی که شما گندم های کسی رو طلب کردی، شما حق نداری بگید آقا من پولشو میدم. نه، اگه او گندم بخواد باید گندم میده، کما اینکه اونو میتواند بگوید آقا گندم نده من پول میخوام، حق نداره چون چیزی بگید. اگر هر دوتاتون قبول کردید که به جای گندم پول بدید، این اشکال نداره، این حرفی که اشکال نداره. حالا آیا چه اتفاقی میفته، این مصالحه اتفاق میفته یا همون زمان عوض میشه، تحلیلش محل بحثه، ولی اصل جوازش محل بحث نیست اگر هر دو طرف راضی باشن. اما اگر یکی از دو طرف نخواد، این بنده خدا بگوید که آقا باید شما پول بدید، شما میگه نه من گندم بشم، من گندم بده کارم گندم میدم، اون باید قبول بکنه. کما اینکه اگر او گفت من گندم میخوام، ایشون حق نداره پول بده، باید بره بگرده بازار عقد گندم تهیه کنه، بگه من وقت ندارم پول نقد میدم، حوصله ندارم، کی میخواد بره بازار گندم بخره؟ نه، باید بری بازار گندم بخری، گندم تهیه کنه. پس از این جهت فقط مثل و قیمت نیست. اما اگر قیمی باشه اونم همینطوره. اگر قیمی باشه مثلا یه دونه پیراهنی طرف شده، اگر قیمی است طرف میگه آقا جان من یه دون درست جنس قیمیه ولی من مثل این جنس رو دارم، یه پیراهن کپیشو دارم، بیا پیراهن بهت بدم. مالک میتونه قبول نکن، بگه من پیراهن نمیخوام، پولشو میخوام. کما اینکه اگر مالک بگوید که ارزونم شما که مثلشو داری مثلشو بده، حق نداری، این بنده خدا میخواد بگه آقا جان درست هم مثلشو دارم ولی من میخوام قیمت بدم، تمام باید قیمت بدونم قبول کن. پس بین مثل و قیمت با هم جمع میشه، یا این یا این، یه بچه جامعی نیست. بله، هم در مثلی هم در قیمی اگر هر دو راضی باشن که زمانشون به اون یکی باشه، این یه مصالحه جدیدی، سالی تحلیل جدیدی میخواد، اشکال نداره. ولی به حکم اصل زمان نخیر. اگر در مثلیات هست، زمانشون در مثلیاته، فقط مثل ثابت میشه، قیمت ثابت نمیشه. اگر در قیمیات هست، قیمت ثابت میشه، مثل ثابت نمیشه. خب ثمره این حرف چیه؟ ثمره این حرف اینه که الان این بند خدای زامن باید یکی رو پرداخت کنه و مسلمن لازمیش هر دو رو پرداخت بکنه. حالا اینم اون مبنای سوم، اینم اضافه کنیم. در این صورت فلا متیقن فی البین، متیقن در بین هم نیست. تنها کاری که میتوانیم داشته باشیم اینه که بگیم آقا جان شخص ضامن بدهکاره، یکی از اینا رو باید تعویض بده. ولا یمکن البراءت الیقینیت عند التشاح، امکان براءت یقینیه هم وجود نداره. عرض کنم که یعنی شخص ضامن نمیتواند، اگر با هم دیگه تشاح یعنی کوتاه نیمدن، اون مصالحه رو نکردن، اینکه کوتاه بیان هر دوتاشون در جایی که مشکوکه بگن آقا مثلی، یا در جایی که مشکوکه هر دوتا بگن قیمت، اینو کوتاه نیومدن، خب دیگه راهی وجود نداره برای براءت ضامن. وقتی موافقت قطعی ممکن نیست، تنها گزینه میشه موافقت احتمالی. موافقت احتمالی یعنی چی؟ یعنی تخییر ضامن. فهو من باب تخییر المجتهد فی الفتوا، این از باب تخییر شخص مجتهد در فتوا. شخصی که ببینید مجتهد هم همین حالت براش پیش میاد. چطوری میشه شخص مجتهد؟ عرض کنم که مجتهد دو تا خبر پیشش تعارض میکنن، یکی میگه وجوب، یکی میگه حرمت، این هم ناچاره یکی رو به هر حال انجام بده. خب همه راه ها به روش بسته است، باید یکی از این طلبایت رو بگیم، هر دو رو نمیتونه کنار بگذاره، امکان جمع هم وجود نداره، راه احتیاط هم وجود نداره. خب نوبت میرسه به تخییر. حضرت هم فرمودن آقا زن تتخییر، وقتی ترجیحی نیست مخیر است. این هم مثلا عرض کنم خدمت عزیزان، فتعمل چون که فتعمل حالا ظاهرا مراد از فتعمل اینه که تخییر در فتوا، برخی به این اشاره کردن تخییر در فتوا با این مقدار فرق. تخییر در فتوایی که بحث تعارض خبرین مطرح میشه، اون یه تخییر شرعی که شارع به عنوان حجیت ثانویه جعل کرده. اگه دوستان یادشون باشه گفته شد بنابر طریقیت متعارضین هر روزا سقوط میکنن، بنابر سببیت آره، اما بنابر طریقیت هر روزا سقوط میکنن. تخییر در اخبار علاجی اومده با مبنای طریقیت خیلی سازگار نیست، لذا علمای شیعه که قائل به طریقیت هن ولی تو روایاتشون توصیه به تخییر شده در مرحله پایان تعادل تراجی، که میگن اگر تراجی نبود تعادل شد در خبر متعارضین، چکار میکنن؟ توجیهش میکنن، یادتون هست میگوین این تخییر این حجیت ثانویه است که شارع جعل کرده برای اهل خبرین. ولی ما نحنفی نه، تخییر چیزی خود عقل با این مقدمات که چیدین بهش میرسه. عقل میگه ایشون زامنه، یکی از این دوتا رو باید بده، نمیدونیم کدوم رو باید بده، اجماع هم قائمه که اشتغال برش واجب نیست که بره حتما اون چیزی که طرف میخواد رو بده، اون شخصی که مالکه، حرف مالک قبول مطالبه مالک هم برش فرض کردیم، پیش فرض ما این بود که برش واجب نیست، حاضرم نیستن یه مصالحه‌ای بکنن و هم دیگه بگن که آقا اگر مثلیه بلا من قیمت میدم راضی باش، اون بگه آقا اگر قیمیه من به مثل راضی میشم، اینا نیست بینشون تشاح دارن و هم دیگه به هر حال هر کدوم بغ می‌ورزه، یکی اصرار داره به مثل، یکی اصرار داره به قیمت، مصالحه هم حاضر نیستن بکنن. خب همه این راه ها بسته است، به چی میرسیم؟ واجب هم نیست که هر دو رو بده. خب این هم اضافه کنید، این مقدمه هم اضافه کنید، مجموع مقدمات این میشه که خب پس باید یکی از اینا رو به عنوان موافقت احتمالی بده، همین کفایت میکنه. فتعمل این به نظر ما بهتره. فتن توجیهات دیگه ای هم گفتن اتون فتعمل، و برخی ها گفتن چقدر جان چرا میگید اون مبنای اولتون درست نید، اگه گفتید ما مثلا عدم دلیل داریم، عدم دلیل ترجیح اهل اقوال درست نیست، اینا برخی به اونجا زدن، یا اجماع بر عدم تخییر مالک، این هم جای بحثه. حالا این ها هست ولی من اون فتعمل رو خودم گفتیم بیشتر به دلم شست حاصلن که ولیکن یوم کن ایقا میگه آجان کی گفته ما دلیل نداریم؟ این از اون عدم دلیل ترجیح اهل اقوال، اونو شیخ میخواد اونو بزنه، پس بدم نیست که بگیم فتعمل به اون نمیخورد. از اینجا شیخ شروع میکنه، میگه من حالا مثلا دلیل درست بکنم که دیگه نیازی به اصل و نمیدونم چه اصالت و تخییش، اصالت و اشتغال به اینا نوبت نرسه، با اصل برات درست بکنم. چطور اصل رو خواهد درست بکنه؟ میگه آقا جان بیانات شیخ بیانات دقیقیه، دوستان دقت بفرمایید. شیخ میفرماید ما میبینیم این همه مسئله زمان در روایات مطلق بوده، تو روایات غالبا اشاره به این که ضامن باید مثل پرداخت کنه، قیمت پرداخت کنه نشد. خب از اینجا یادم یه چیزی میفهمه، و اونم اینی که تعیین مثلی یا قیمی بودن یه چیز پیچیده ای نباید باشه، وگرنه حضرت در مقام بیان خودشون باید میگفتن چی پرداخت کن. حضرت یکم فهمده اقا جان شما زامنی. اون بند خدا هم سرشو مینداخته پایین میرفته قشنگ عمل میکرده به روایت حضرت. اونا که فاسق نبودن، متعبد بودن، متشرده بودن، شاید از ما مؤمنتر بودن، آقا اسلام و اینا به ما رسوندن. اینا از حضرت یه بار نمیپرسیدن خب یبنا رسول الله زامن چی هستم، چی باید پرداخت کنم. پس معلوم میشه مسئله زمان و تشخیص مسئله زمان یه چیزی که عرف به راحتی به دست میاره. چرا شما آخوندا اینقدر پیچیدش میکنی؟ آقا فلان چیز قیمیه یا مثلیه نمیدونی. خب مخاطبین حضرت چرا میدونستن؟ خب ببین اونا چطور میفهمیدن تا از همون راه بفهم. ان القاعده المستفاده من اطلاقات الزمان المغصوبات والامانات المفرطه فيها و غیر ذلك. تو مغصوبات یا اماناتی که توش تفتید شد یا امانی شد یا عدوانی، تفتید که میگیم شامل تعدی هم میشه دیگه، و غیر ذلك. موارد زمانات زیادن دیگه، اصلا زماناتی که به صرف عقد طرف ضامن میشه. خب ما اصلا برخی از زمانمون ناشی از صرف عقده، طرف با عقد ضامن میشه، هیچ ربطی هم به امانت نداره، به قسم هم رفتی نداره. خب مقتضای اطلاق چیه؟ خب از زمان رو بلمس. آقا این زمان به مس بوده، یعنی اصلا اینو همه میفهمیدن. لانه اقرب الى طالب من حیث المالیت و استفاد، چون در زمان به مثل شخص مالک هم به مالیت فائته خودش میرسه هم به استفادش میرسه. ایشون مثلا ارزونم که یه پیراهنی ازش تلف شده، این پیراهن یک ارزش مالی داره که مثلا یک درهم باشه، دو خصوصیات مالی خاصی داره. خب پیراهن چیکار میکنه؟ بدن رو میپوشانه، انسان از گرما و سرما نگه میداره، زینت انسانه، حیاء انسانه، اون کارهای خاص، فایده‌های خاصی که پیراهن داره، جیب داره، تو جیبش ارزون که آدم مثلا کارتشو میذاره، گوشیشو میذاره، از اینجور حرف ها. این خاصیت پیراهن. خب اگر میگوییم زامنه، یعنی کاری بکن که هم اون یک درهم هم مالیت فوت نشه از مالک، هم خصوصیات فوت نشه. ثم بعدا، در مرحله بعد اون چیزی که زمان رو تأمین میکنه و این خسارت رو تأمین میکنه، مسئله مالیت، اولویت و مسئله مالیت. عرفاً وقتی میگن کسی ضامن فلان چیزه، اگه اون چیز امکان تحصیل هر دوی مالیت و خصوصیات نداشته باشه، عرف میگه آقا مالیتش رو تأمین کن. میگه آقا تو پولش رو بهش بده، حالا خودش خواست چی خواست میره میخره، خواست پیراهن میخره، پیراهنی که دوست داره میخره، هم که قبا میخره، عمامه میخره، هر چیزی که خودش دوست داره میخره، میوه میخره، خودکار میخره، هر چیزی که دلش خواست بره بخره. ثم بعده قیمت الطالب من النقدین و شبه ما، یا از نقدین یا از شبه نقدین. اصلا که منظور از شبه نقد نقده که خب اینجا درهم و دینار منظوره، شبه نقدین سایر پولها. اصلا که فلس میگفتن، فلس فلوس، کلا منظور بحث پول، چیزایی که عرفا کالا به حساب نمیاد. میدانید اینجور چیزا که عرفا بهش پول میگیم، اینها متمحل میشن تو اون جهات مالیت، تأمین کننده جهت مالیت ها. خب این اولویت داره. میگن آقا فلان وسیله خلق الله طرف کردی، خب یه چیزی بده که جبران بکنه اونی که طرف کردی رو. میگه آقا اون چیز به این راحتی ها گیر نمیاد، کمیابه. خب میگن اقلا پولشو بده که بنده خدا خودش هرچی خواست بره باهاش بخره. عرف واقعا همینطوره. لأنهما، یعنی این نقده و شبه نقده، همشون یعنی پول کلن، اقرب من حیث مالیه، از جهت مالیت به اون طالب نزدیک شده. لأنما اداهما یلاحظ مصابات و للطالب بعد ارجاع الیهما، چون به غیر پول کالاهای دیگر اگر بخوان ارزش مالی رو به اونا مشخص بکنن، با پول مشخص میکنن. اگر شما خواستی پیراهن کسی رو تلف بکنی، به جاش یک کالایی بهش بدی، از کجا میگن این کالا مالیت فائته فلانی رو جبران کرد؟ برمیگردونش به پول. روشنه دیگه، این چیز خیلی روشنه. مثلا زدی فرضاً ارزونم که قوری کسی رو شکستی، یا قوری مثلا عتیقه‌ای بوده زدی شکستی، خب به جاش شما بخواید مثلا عرضم که یک کتاب قدیمی بهش بدید، از کجا معلوم میشه که این کتاب مالیت فائته قوری رو جبران میکنن؟ هیچی، باید قیمت قوری رو مشخص بکنن، قیمت کتاب رو مشخص بکنن، با هم مقایسه بکنن. تا پول تعیین نشه دو تا کالا رو نمیشه با هم دیگه مقایسه کرد و قیمت گذاشت. ولأجل الاتکال علی هذا الظهور، و این ظهوری که ما الان برداشت کردیم گفتیم عرف از زمان اینو میفهمن به اندازه قوی بوده که لا تکاد و تظهر علی مورد واحد من هذا الموارد علی کثرتها قد نص المشهور فی علی ذکر المضمون به. عرض کنم که این کثرت ها بعدش دوستان چیزی دارن تو متنشون؟ یه دونه وابی چیزی باید باشه ظاهرا. ها بله، ها آزو هم صفته، بله جمله صفته، ببخشید. بله حضرت همه که یه دونه روایت، موارد زیادی که بحث زمان هست، کلی روایت در مورد زمان وجود داره، یه مورد پیدا نمی کنی که من یه لحظه غفلت کردم که شاعر بیاید بگوید که مضمون به چیه. شاعر یه بار مضمون به نگفته، با اینکه این همه در مورد زمان روایت داره. بله کلها الا ما شاء الله مندر قد اطلق فیها الزمان، هر کدوم از روایت نگاه میکنی فقط گفتن زمان. خب پس ما همشو خود مخاطب میفهمید زمان مضمون به چیه. فلولا الاعتماد علی ما هو المتعارف لم یحصل من الشعر اهمال هو موارد البیان، که روشن و مهم، روشن و مهم. عزیزان تو کلاس هستن؟ وقد تدل في المبسوط والخلاف على زمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمه بقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. خب مرحوم شیخ در کتاب مبسوط خلاف خودش بر زمان مثلی به مثل و قیمی به قیمه به این آیه تمسک کرده که فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. خب چطور تمسک کرده؟ به تقریبه، توضیحش کما بیش روشنه. و این مثل که من فعتد و علی به مثل معتد و علیکم، این مثل عبارت از چیه؟ فهمان که مثل در کالای مثلی مثل است، مثل در غیر مثلی قیمت است. به تقریب ان مماثل که آیه می فرماید مماثل و معتد و مماثل اون چیزی که ایشون تعدی کرده، خب المثل و فل مثلی در مثل گندم و هو القیمت و فی غیر المثلی مثلا در پیراهن. ممکنه کسی بگه آقا این بحث در مورد اعتداست. خب اعتدا رو که ما حرفی نداریم، ما بحث ما مثلا در مقبول و عقد فاسده بحث اصلیمون. خب اینجا که تعدی وجود نداره، کسی برای غصب آره، ولی در غیر غصب عنوان اعتدا ساخت نمی کنه. چرا می فهمد اختصاص و حکم به مطلق عدوانن اون چیزی که از روی عنوان اطلاف شده مثلا در مقصود مثلا، این لا یقدر این اشکالی به استدلال ما نمیرسونه. بعد عدم القول به هست، چون همه علمای شیعه قبول دارن که ما در بحثای مثلی و قیمی و امثال ذالک بین ید عادیه و سائر یدها جایی که زمان وجود داره فرقی نداره. مثلا در مقبوض و عقد فاسد که میگوییم زمانه، همه علما قبول دارن که احکامش مثل احکام ید عادی است که آیه گفته. کسی نگفته آقا ید عادیه که مثل قیمه درش یا احکامو داره، در مثلا ارسون که غیر ید عادیه یه احکام دیگه داره، مثلا در جایی که با عقد زمان ضامن شده یا در جایی که با مقبوض و عقد فاسد ضامن شده. بله یه مناقشه جدی تری در آیه وجود داره، اونم این که ها منظور از فعتد و علی به مثل معتد و علیکم مقدار اون مالیه که تلف شده، نه اصلا که مثلی یا قیمی بودنش، کیفیتش، کمیتش در آیه مد نظر. رو به ما یناقش فی الآیه دن مدلول ها اعتبار المماثلت فی مقدار الاعتدا لن معتدا به. اینکه معتدا به چیه از این جهت مماثله نیست، مقدار اعتدا که چقدر به شما ظلم شده. آیه میفهمد هر چقدر ظلم شده شما در انتقام زیاده روی نکنید، به مقداری که به شما ظلم شده انتقام بگیرید، اگر تعدی بکنید شما میشید ظالم و میشه مظلوم. آیه به این نکته ظریف اشاره میکنه. اما اینکه طرف مثلا سیلی زده منم باید سیلی بزنم، لگد زده باید لگد بزنم، مشت زده باید مشت بزنم، از این جهت آیه ساکته و فیه نظر. شیخ میفهمد من اینجا اشکال دارم، ظاهر کلمه به مثل معتدا علیکم اینه که مماثلت هم در کمیت هم در کیفیت، جفتشم آیه میفرماید مماثل از جهات مختلف. نه، الانصاف عدم و وفای آیه که دلیل سابق علیها بالقول المشهور. فهمد بعد انصاف اینه که این آیه شریفه و اون دلیلی که قبلش ما توضیح دادیم، به اون بیان متعارف، اعتماد بر متعارفی که توضیح دادیم، گفتیم که اعتماد متعارف بوده، اتکال به متعارف موجب شده که در روایات مضمون و به توضیح داده نشه. خب انصاف اینه که این قول مشهور رو به اون جزئیاتی که قول مشهور داره اثبات نمی کنه. قول مشهور اصلا که مثلی رو یه تعریفی کرد، گفت مثلی ضامن مثل است و مثلی عبارت است از تصاوت اجزا افراد و همان اجزا او از جهت قیمت. و ما اون چیزی که قول مشهور گفت، یعنی حکم به وجوب مثل و در مثلیات، قیمت در قیمیات، با تعریفی که از مثل قیمت، این با اون برداشتی که ما از آیه شریفه کردیم و برداشتی که از اون احاله به متعارفی که از روایات برداشت کردیم با اینا سازگار نیست. یه مختصر تفاوتهایی داره. چیه الان مثالهای مختلف میزنه، مواردی رو مثال میزنه که مقتضای آیه و اون بحث متعارف یه چیزه ولی فتوای مشهور یه چیز دیگه هست. مثال میزنه، یک، لأن مقتضاهما وجوب المماثلة العرفية في الحقيقة والمالية. خب شیخ هم گفت در تحلیل متعارف اولین چیزی که در تحلیل متعارف میگوییم، آقا میگن مالیت طرف جبران کن. شما اگه ضامنی، یعنی باید هم مالیت چیزی که تلف شده رو جبران بکنی، هم خصوصیات خاصش رو باید جبران بکنی. آیم گفت که آقا جان فعدد و علی به مثل معتد و علیکم، اون معتد و علیکم اگه مثل داره، خب مثلش اون مثل اولویت، اینه که مثل بده دیگه، اینو باید بده. مثل یعنی چی؟ مثل من جمیع جهات. گفتید من جمیع جهات چه کمی چه کیفی، چه کمی چه کیفی. خب بس برداشت ما از آیه این شد که آقا مماثلت من جمیع جهات را میگوید چه کمی و چه کیفی، و تحلیل ما از سیره از فهم عرفی این شد که عرف از زمان تدارک خسارت بند خدا را میگوید، چه از جهت مالیت چه از جهت اوصاف. این چه که ما برداشت کردیم. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که اگر در قیمیات مثل وجود داشت، پس باید شما مثلشو بدید. مقتضای تحلیل متعارف و مقتضای تطبیق آیه این است که اگر یه پیراهنی که قیمی به حساب میاد، یه پیراهن مثلش هست، دو تا از این پیراهن وجود داره، پس باید مثلشو بده. در حالی که آقای فقها فتوای مشهوری نیست. و هذا یقتضی اعتبار المثل حتی فی القیمیات سواء وجد المثل فیها ام لا. اما مع وجود مثل فیها کمال اطلاف زراعا من کرباس طوله 20 زراعا متساویتا من جمیع الجهات. فکر کنید از یه توپ پارچه که آقایون اینا رو نوعا قیمی به حساب میارن دیگه، یه توپ پارچه یه مقدارش آقا از یه زراعش تلف شده، از 20 زراع یه زراعش تلف شده، خب یه زراع دیگه هم هست، طرف میتونه اونو بده، میشه مثل. فإن مقتضى العرف والآية الزام الضامن بتحصيل الزراع الآخر من ذلك. میگن آقا برو از اون تو یه زراع بخر، بیا به این مضمون و له تحویل بده، ولو به از آف قیمته، گرون هم بخوای بخری وظیفت اینه، مقتضا اینه دیگه، مقتضای آیه اینه.
که حالا که مثلش ممکنه مثلش از هر راهی هست تحصیل بکن و تحویل مالک مضمون الله بده و دفعه الى مالک الزراع المطلق. این کار رو باید بکنه. ما ان القائل به قیمیت صوب لا یقول به مشهوری که معتقدن در صوب قیمی است. فتواشونه که در قیمیات شما واجب نیست قیمت بدید. از آن مثل بدید. میتونه قیمت بدید ولو اینکه مثل موجوده. یه اشکال. اگر مثل وجود داشته باشه و مالک درخواست قیمت بکنه باید قیمت بده. اگر مثل وجود داشته باشه مالک درخواست مثل بکنه ولی مشتری بگوید من میخوام قیمت بدم باید مالک قبول بکنه. اگر هر دوتا توافق کنن که به جای قیمت مثل بدن اون وقت اشکال نداره. اون یه حد دیگه هم. اگر هر دوتا توافق بکنن. اما اگر یکیشون اصرار کرد که من میخوام قیمت پرداخت بکنم یا من قیمت میخوام تحویل بگیرم، طرف مقابل نمیتونه اون یکی رو وادار به مثل بکنه. سوالی هست؟
نه دستشون دارد نخواهشم.
سلامت باشی. و کذا لو اتلف علیه عبدن و له شاهد مثال دوم. شاهد مثال دوم که مقتضای تحلیل ما از متعارف با آیه با فتاوای اصحاب ناسازگاره در اینجاست که اگر یه چیز قیمی رو تلف بکنه در حالی که در خود اون ذمه مالک اینو طلب اعتراف که یه چیز شبیه همین قیمی رو خودش طلب داره. در مثلیات اینجور موارد تهاتر پیش میاد. خیلی روشن. مثلا بنده از آقای زید یک درهم طلب دارم. ایشون من یک درهم بده کار. بنده از یه جایی رد میشدم. کوتاهی کردم. غفلت کردم. زدم ارزم که یک درهم از زید رو طلب کردم. دستم خورد. یک درهم از زید افتاد تا یه چاه. خب. چون دستم خورده یک درهم از زید انداختم ته چاه، خب ملحق به طرف میشه، هیلولت ملحق به طرف میشه. خب نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که الان بنده باید یک درهم به آقای زید بدم. خب من که از یک درهم طلب داشتم، چه اتفاقی میفته؟ تهاتر. تهاتر این که در آن واحد عرضم که اون دوتا درهم که انه با هم جابجا میشن، به عبارت دیگر آقای زید که انه خودش اعتبار میکنیم یه لحظه مالک میشه و درهمی که به من بدهکار بود را خودش مالک میشه. و چون معنا ندارد انسان مالک یه چیزی خودش برای خودش بشه، آقا بدهی پاک میشه. الان نه من به ایشون بدهکارم نه ایشون به من بدهکار میشه. این یه بیه تهاتر، یعنی یه بیه میشه، یعنی تهاتر. در مثلیات اتفاق میفته اما در دینیات اتفاق نمیفته. آقایون این اجازه رو نمیدن. اگر با تحلیل متعارف و تطبیق آیه جلو می رفتیم باید در قیمیات هم می گفتن یه بیل می شه. به این اجازه ها نمی دم. مثال بزنی. مثلا در قیمیات گفتیم سلمش جایزه. سلم جایزه یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا یه عبدی رو، یه جاریه ای رو بنده پیش خرید کردم به یک سری از اوصاف. آقای زید من فروخته، بندم مشتری پیش خرید کردم. الان بنده در ذمه آقای زید مالک یه دونه عبد هستم با اوصاف کذا. یه اوصافی رو گفتیم آقا شیشون قراره 6 ماه بعد این عبد رو به ما تحویل بده. خب هنوز 6 ماه نشده، پولش رو از ما گرفت در مجلس، شرط صحت سلام این بود دیگه، پول از ما تحویل گرفت، هنوز 3-4 ماه تازه گذشته، ما در ذمه ایشون یه عبد رو با این اوصاف مالک هستیم. از اون که بنده میزنم یه عبدی رو با این اوصاف که ایشون در اختیارشه اینو بنده طرف میکنم. با همین اوصاف یه عبدی داره که 2 ماه بعد شاید میخواست همین عبد رو من تحویل بده، شاید یه عبد دیگه با این اوصاف، حالا مهم نیست، حالا قصدش این بود اینو به من تحویل بده یا یه عبد دیگه به من تحویل بده، هرچی. از اون که یه عبدی با این اوصاف داشت، خب بنده دادم این عبد رو تلفش کردم، آیا یه به یه میشه؟ آقایون فقها فرمودن نه، یه بیل نمیشه. حاجان اینجا با مقتضای تحلیل ما از متعارف هم مالیت هم اوصاف باید جا به جا میشد. خب یکی من ازشون طلب داشتم، الان یکی من به هم مثل همین مالیت اصلا من بهشون بدهکارم. خب یه الویه چرا نمیشه؟ چون قیمیه، چون قیمی. و کذا لو اتلف علیه عبدن، یک عبدی رو ازشون تلف کنه موجب مرگش بشه. و له فی ذمه المالک به سبب القرض او سلف سلام عبد موصوف به صفات طالب، به مقتضای سلام یا به مقتضای قرض، مثلا بنده قرض گرفته بودم، حالا اینا فرق نمیکنه، یه عبد موصوف به این صفات طالب رو طلب داره. خب فانهم لا يحكمون بالطاعه القرض، ایشون از من، حالا تو این مثالی که ما گفتیم ایشون از من یه عبدی رو با همین اوصاف قرض گرفته بود. و هر حال لا یحکمون به تهاتر قهری، آقایون فقها فتوا به تهاتر قهری نمیدن، در حالی که مقتضای آیه و تحریم متعارف اینه که باید فتوا به تهاتر قهری میدادن. دیگه من فتوای فقها رو از کجا پیدا کنم که به تهاتر قهری نمی کنه؟ دیگه بعد رجوع کنید مسئله به عبد من عبدین، اونجا این حرف رو گفتن. به عبد من عبدین روایتش ماجراش اینه، روایتی داریم که ظاهرا خلاف قواعد هم هست، ولی روایتی که آقا نفقه ها روایت رو پذیرفتن و طبقش فتوا دادن. ماجرا اینه که یک شخصی یه عبدی رو به شکل کلی با یه اوصافی فروخته، کلی ها یه عبدی رو به شکل کلی با یک سری از اوصاف فروخته، وقتی میخواست به تحویل بده گفته آقا ببین من دو تا عبد دارم، هر دو تای این عبد ها اصلا که اون اوصافی که قرار بود من عبدم داشته باشه رو دارم. یک سری از اوصاف ما به همدیگه صحبت کردیم، اصلا که اوصاف دخیل در مانیت مشخص شد، غرر رفت شد، اوصاف عبد مشخص کردیم در کلی. اما الان برای پرداخت من دو تا عبد دارم، عرض کنم که این اوصاف رو دارم. خب حالا شما رفاقتی هر دو تا عبد رو تحویل میدم خدمت شما، فعلا کلی رو اقباض نمی کنیم، اقباض کلی نیست، نه کلی هنوز در زنده میماند، کلی کلی میماند در زنده. شما این دو تا عبد دوستانه تحویل میدم، آریه مثلا ببر خونه برای باشون این مدت کار کن، یه هفته دو هفته نگهشون بدار، روحیاتشون ببین، هر کدوم که خوشت اومد چون اون اوصاف رو دارن اونو ما اقبازش میکنیم، از اون کلی متعین میشه، مبی مشخص میشه چی بوده، اون یکی رو برگرد اون یکی رو بردار. اینم گفته باش دوتا عبد رو تحویل گرفته اوورده خونه که یه مدت با اینا کار کنه، تیکی رو تعیین بکنه اقباز بکنن، فعلا اینا آریه دستشن، ارزم که مبی هم در ذمه. ایشون کوتاهی کرد، یکی از عبدا فرار کرد. خب اگر یکی از عبدا فرار کنه چه اتفاقی میفته؟ عرض کنم که نتیجهش این میشه که ایشون ضامن میشه. به مقتضای زمان اینجا باید یر به یر میشد دیگه، میگفتن آقا اون طلبی که داری اون باید یر به یر بشه، در حالی که روایت که وجود داره و فتاوایی هم که اینجا وجود داره عرض کنم این رو تایید نکردن. حالا من متن روایت متأسفانه الان دستم نیست، برای اقوال فقها دو تا قول دارن، برخی گفتن معامله باطل میشه، برخی گفتن معامله درسته، یه اختلاف اقوال این چنینی هست. من متأسفانه غفلت کردم خود متن روایت، اگر دوستان فرصت کردن یه نگاهی بکنن، اصلا که مشهور فقها گفتن بی باطل میشه، مشهور فقها گفتن بی باطل میشه، اینا یه نگاهی دوستان بکنن، طلومه این بحث بود، طلومه این بحث بود. خب این که بی باطل میشه
باطل
زامن نیست میگه فعال کردی
آجا، میگم بی باطل بشه مگه زامن نیستون، مگه ید زمانی نبود؟
خب
اگه ید زمانی بود اون عبدی هم که گرفته ضامن اون عبد هستش دیگه، یعنی اون بنده خدا ضامن عبده
و بی باطل میشه، یعنی اون بنده خدا باید پول عبدو برگردانه، پول عبدو برگردانه، در حالی که اگر یه بیر میشد دیگه لازم نبود پول عبدو برگردانه.
درست
نه ذهبت جماعت من هم الشهیدان فی الدروس و المسالک الى جواز رد العین المقترضه اذا کانت قیمیه. بله، جماعتی مثل شهیدان اول، شهید ثانی، دو بزرگوار یه مطلبی رو دارن. اونا هم گفتن که اگر کسی یه چیز قیمی رو قرض بگیره میتواند عینش رو برگرداند با اینکه قیمیه و اون شخص مقرض باید از مقترض بپذیره. نکتهش اینجاست که مقترض میتواند مقرض رو به قبول عینا، یعنی خود خودش، یعنی همون چیزی که قرض گرفته رو میتونه برگرد. خب اینجا آدم چی احساس میکنه؟ اینطوری احساس میکنه که تو این حالت ایشون چون قیمی گرفته شخص مقرض میتواند زیر بار نره. میدونید قرض جز عقود مملکه است، مقترض مالک اون چیز قرضی میشه، مالی که قرض دادن و مقترض مالک میشه دیگه، از ملک مقرض در میاد. مقرض پس میتواند بگوید من به شما یه چیز قیمی قرض دادم، پولشو میخوام، برو پولشو بیار، خودشو تحویل نمیگیره. طبق قاعده باید اینطوری باشه، طبق قاعده چون قیمیه باید اینطوری باشه. یعنی اگر این هم میخواست مثل حالت عبد من عبدین باشه باید اینطوری میشه که شخص مقرض میتوانست مقترض رو الزام بکند که پولشو بیاد. در حالی که بزرگواران فتوا دادن گفتن که نخیر، شخص مقرض، مقترض میتواند مقرض رو بازار بکنه، به اینکه این چیزی که قرض دادی رو بگی. شیخ رضوان الله علیه میفرماد که این از این باب نیست که یک چیز قیمی با مثلش ضامن شد. میگه مثلش نیست، این خودشه. بحث اینه که یک چیز مثلی با چیز قیمی با مثلش ضامن بشه. مثل این که گفتیم اون درهم، تو همون بحث درهم، من یه درهم طلب داشتم، دستم خورد درهم طرف، بنده خدا افتاد توی چاه. اینکه درهم طرف افتاد ته چاه و تلف شد موجب میشه که چون مثلیه تهاتر پیش بیاد. اون علتش اینه. ما نه هدف این چیزی که شهیدین فتوا دادن، تو فتوای همه نیست، فتوای این بزرگوارانه. اما خب برای ما هم نمیخوام یه جور توجیه کنیم که این دو بزرگوار مخالف ما نباشن. شیخ میفرماید این دو بزرگوار بسا توجه دارن به اینکه قیمی زمانش به قیمتش نه به مثل، لیکن چون اینجا خودش وجود داره میگن این مصداق اداء قرض، اداء قرض صدق میکنه و معیار هم اداء قرض. اداء قرض به این است که در قیمیات یا عینشو بدن یا قیمتشو بدن نه مثل، و اداء قرض در مثلیات به این است که یا عینشو بدن یا مثلشو بدن. دقت کنید هر جا مقترض ادا بکنه قرضشو مقرض باید بپذیره، و اداء قرض در مثلیات به اداء عین یا اداء مثل، در قیمیات به اداء عین یا اداء قیمته نه مثل. پس فتوای شهیدین هم اینجا مشکلی ایجاد نمی‌کنه. خب لکن لعله من جهت صدق اداء القرض به اداء عین، لامن جهت زمان قیمیه به مثل، نه که چیز قیمی با مثل لامن شده. و لذت تفقو علا عدم وجوب قبول غیرها. حالا همه آقایون هم گفتن اگر بخواهد یه مثلی رو بدهد غیرت این این نده، یه مثل دیگه بده، همه قبول دارن که مقرض میتونه قبول نکنه، بگه من با شما یه چیز قیمی قرض دادم، مثلی که نبود، من با شما چیز قیمی قرض دادم، قیمت میخوام، پولشو بیان، مثلشو نیاد. و این کانم و ماسر الله من جمعی جاد، از سایر جاد هم مثل خودش باشه، مو نزنه ولی خودش نباشه. فرمودن مقرض میتونه نپذیره. و اما ما عدم وجود مثل للقیمی تاله، از اون که یه چیز قیمی تلف شده باشه و مثلی هم ندارد، یه چیز قیمی طرف شده در حالی که فاقد مثله، که غالبا همین دارن چیزای قیمی وقتی تلف میشن دیگه ینگه نداره دیگه، یه چیز دیگه نمیشه گیر آورد. مثالش میزنن به فرش، مثلا فرش دستباف یه به اشیاء عتیقه. خب قدیما لباس پارچه همین دور بوده، خیلی از اینا قیمی هم. تو اینجور موارد مقتضی دلیلین، مقتضای تحلیل ما از متعارف و مقتضای آیه این است که عدم و سقوط المثل من الزن به تعذر، میگویند به صرف اینی که نمیتوان مثل قیمی رو داد، مثل از ذمه ساقط نمیشه. خب اینو از بیرون بگم، آقا یه کسی مثلا عبد قیمیه، عبد یه کسی به داده تلف کرد، مقتضای تحلیل عرف اینه که حالا که عبد ایشون رو شما تلف کردی، هم عرف هم آیه، شما باید مثل عبد رو بهش بدید. عبد امروز که تلف شد، این عبد در بازار قیمتش مثلا 10 درهم بود، حالا ما ندادیم دادگاه این بر اون بر طول کشید، یه ماه بعد الان میخواییم آقا ذمه‌مون رو بری کنیم، الان میخواییم ذمه‌مون رو بری بکنیم، همون عبد با اون ویژگی ها اگر بود در بازار به جای 10 درهم مثلا 15 درهم می‌ارزید. خیلی عرض جناها واسه عبد 10 درهم بوده، عرض جناها فرض بکنیم 15 درهم می‌ارزید. مقتضای تحلیل و مقتضای آیه اینه که در ذمه ضامن مثل عبد ثابت بوده، لحظه تحویل و ادا چون مثلش گیر نمی آید، الان مثل تبدیل میشه به قیمت، لذا قیمت یوم الادا ملاکه. اگر این عبد در یوم الادا، در یوم ده، یوم زمان، هر چی که میگیم 15 درهمه، باید 15 درهم بده. کما که در مثلیات همینه، گفتن چیزایی که مثلیان اگر یهویی نایاب شدن، آقا گندم اصلا گیر نمیاد، گندم کلا قحطی شده گیر نمیاد، با اینکه مثلیه، فرمودن به همین دلیلی که توضیح دادیم، گفتن در مثلیات اگر خواستن یه جایی از روی ناچاری قیمت بدن، قیمت یوم الدفع ملاکه. چرا قیمت یوم الدفع ملاکه؟ چون تا لحظه ادا مثل در زنده ضامن ثابت بوده، لحظه ادا چون نمیشه مثل رو بده، مثل تبدیل به قیمت میشه، نظام معیار یا قیمت یا مل اداه. اما در قیمیات با اون تحلیلی که از متعارف داشتیم و آیه داشتیم، اونم باید همینطور باشه، باید بگوییم که آقا مثل عبد ثابته ولی قیمیست، چون لحظه ادا مثلش گیر نمیاد، قیمت یا مل ادا رو پرداخت میکنم. آقا فتاوای فقها اینه، نگاه هم کنیم، نه اینطوری نیست، آقا اینو نمیگم. بفرمان در قیمیات اگر عرضم که نشد قیم بخشید و تا عادتا که مثلا مثل پیدا نشد قرار شد ادا بکنن، موقع ادا قیمت یا متلف رو در نظر میگیرن. حالا اختلاف اقوال هستا، یکی از اقوال مشهوره که قیمت یا متلف رو در نظر میگیرن، نه قیمت یا مال ادا رو. فمقتضی دلیلین عدم و سقوط مثل من از ذمه به تعذر، تعذر یعنی گیر نیومدن مثل، کما لو تعذر المثل به مثلی، کما اگر در مثلی مثل پیدا بشه همین حالت هست. فیزمنو به قیمت یوم الدفع، قیمت یوم الدفع یوم الادا رو بده کن مثلی، ولا یقولون به، اما آقای فقها این فتوا رو نمیدن. وقت گذشت، انشاءالله فردا اشاره میکنیم به ادامه مواردی که فتوای فقها با این برداشتایی که ما از این دو تا دلیلمون میکنیم ناسازگاره و معلوم میشه این دو دلیل مستند فقها نبوده. خب رفقا رو به خدا میسپارم، التماس دارم.